بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از اشکالی که مرحوم آخوند و مرحوم آشتیانی بر مرحوم شیخ وارد کردن و عرض کردن در کلمات دیگرانم مثل مرحوم آلگوری آمده، به نظر می رسد که میشه از این اشکال جواب داد و یک دفاعی رو از مرحوم شیخ انصاری در این استدلال داشته باشیم. حالا قبل از اینکه ما عرض کنیم به ذهن آقایون چیزی رسیده یا خیر، اشکال آخوند رو آشتیانی رو بر شیخ وارد میدونیم؟ یعنی ایراد وارد هست؟
نه، همانی
که تشکیل میباشه ایراد وارد میشه. خب این که این ایراده، یعنی ایراد این بود که این وجود اگر وجود تکمیلی و واقعی باشه خب حرفش یک درسته و ما باید استثناء میکنیم وجود تعبدی رو درست بکنیم. خب بله، عرض میکنم که ببینید، خب گفتم مثل اون نقطه‌ای که دیروز اشاره کردن، مثل مرحوم سید که در فقه این استدلال‌های عقلی شیخ رو مورد مناقشه قرار میده و ما هم زیاد در فقه مطرح کردیم این رو، اما اینجا مرحوم سید نه تنها قبول میکنه بلکه بیان اتمی رو و یا اوزهی رو آورده و ذکر کرده که دیروز خوندیم اون رو. حالا هست کنیم نه، این ارتباطی حتی به اون هم نداره. حالا هست کنیم ببینید، ما درسته پس الان مخواییم دفاع بکنیم از شیخ و بگیم استدلال شیخ تمامه، بیان ذلک این است که درسته که خود ما اجراء قواعد عقلی در مسائل فقهی که یک امر اعتباریه درست نمیدونیم. مثلا مکرر گفتیم که قانون علیت علت و معلول عرض می شود که قانون شرطیت تکوینی، جزئیت تکوینی، اینها هیچ کدام در اعتباریات و در فعل جریان نداره. ولی در اینجا یه مطلبی که مسلمه اینه، بالاخره این تعبد موضوع میخواد یا نه؟ حالا باز قبل از این که من این رو عرض بکنم یک مثال ساده ای بگم. ما میگیم وجوب یک امر اعتباری، اما این وجوب که یک امر اعتباریه نیاز به یک متعلق داره. الان بگید آقا من اعتبار کردم وجوب را، این اعتباری واقع نمیشه، این غیر از تصوره مفهوم وجود چیز دیگه نیست. اگر بخواید یک حکمی را اعتبار بکنید باید متعلقی وجوب چی؟ وجوب نماز، وجوب قیام، وجوب صدقه، اینا لازم داره، بلا با قطع نظر از متعلق عنوان حکم رو اغلا برش بار نمی کنند. دیگر شما مفهوم وجوب را فقط تصور کردیم، اما اگر خود جعل قرد بکنه، جعل قرد یعنی خود این رو اعتبار بکند بر ذمه مکلف، قطعا نیاز به مکلف داره. و اینجا هم وقت در این جهت، در این جهت یه مسئله تکوینه، همونطوری که شما در اعتبار میگید نیاز به معتبر داره، شما میتونید بگید که آقا یک حکمی جنگ شد بدون اینکه جاهلی داشته باشه. درسته که حکم جعلی اعتباریه، اما حکم متوقفون علی صدوره من جاهله. این توقف توقف تکوینیه. اینو در عبارات شیخ در رسائل و مکاسب و اینها دیدید، اعتبار متوقف بر معتبر. اگه معتبر و اعتبار کننده نباشه اصلا اعتبار تکوینا معطل نمیشه. خب پس حالا که این چنینه، اینجا شیخ میخواد بفرمد شو بحث ما در این است که آیا در استثناء که میخواییم اون حکم رو ابقا بکنیم بقا اون موضوع لازم یانه. خب اگر بگید شیخ یا اگر اون حکم رو بدون موضوع، این لازم میاد حکم بدون متعلق، حالا این تعبیر رو بکنیم، لازم میاد عرض بدون معروض. قطعا شیخ اینجا عرض و معروض خارجی رو که میدونه وجود نداره. عرض و معروض تکوینی اون کسی مثل مرحوم شیخ یقینا میدونه اینجا ما عرض و معروض تکوینی نداریم، اما میگه این حکم یا به تعبیر دقیق‌تری محمول، این محمول اگر بخواد بدون موضوع باشه محاله، این استحاله داره. بخواد یه موضوع دیگه ای باشه استصحاب نیست، خارجون هم الاستصحاب و داخلون فلقیاز. بنابراین به نظر ما استدلال مرحوم شیخ تمامه و این اشکال بر ایشون وارد نیست. بله. ولذا این مطلب که میگن رابطه حکم و متعلق رابطه به منزلت علت و معلول، این درسته. نه دیگه، نه ما در سایر موارد، نه در سایر موارد میگیم آقا شرط شرط یا باید مقابل مشروط باشه یا مقدم باشه عقلا، اما شعاره ای بی نداره. بیا من یه چیزی که مؤخره من اون رو شرط صحت قبل قرار ده، مانعی نداره، امر اعتباریه. بله ببینیم، ببینیم
این مجوز
تمسک به استدلالات عقلی نیست. نه نه نه، مجوز تمسکی به همه استدلالات عقلی نیست. من به شما عرض میکنم شما ببینید، حتی کسانی که مثل مرحوم سیدیه، باز اینم یادم هست، اینا استدلالات عقلی رو میگن در شعر نباید بیاد، اما این مقدار رو قبول دارن که آقا اعتبار متوقف بر معتبر، این توقف تکوینی اعتباریه. من اینو نگفتم، نه من نگفتم متعلق تکوینیه، نگفتم این رو، نه میگم توقف تکوینیه، میگم توقف یعنی اعتبار نیاز به متعلق داره، متعلق میخواد، نه متعلق هر چی میخواد باشه، ولو متعلق اعتباری هم باشه، ولو متعلق اعتباری هم باشه. چرا؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال توقع برمی باشه؟ همونطور که خود اعتبار عقلا متوقف بر معتبره، خود حکم عقلا متوقف بر متعلقه. من الان شما عرض بکنم اعتبار کردم وجوب را، میگم اعتبار کردم وجوب را بدون اینکه متعلقی در نظر بگیرم، اصلا میگن اعتباری نیست. اون یه حرف دیگه ایه، اون یه حرف دیگه ایه. حالا عرض میکنم اشکال، من دو تا اشکال دیگر هم در کلمات مرحوم آخون، در کلمات مرحوم آخون علاوه بر اشکالی که دیروز گفتیم که خب ما امروز جواب دادیم، یه اشکال دومی هم وجود داره و اون این است که این دلیل شیخ اخص از مدعاست و وشن اخصیت. آخون میگوید که خب جناب شیخ ما همیشه محمولمون از اعراض نیست مثل قیام و عدالت و اینها، بلکه خب گاهی اوقات محمول ما وجوده و وجود لیس به جوهر ولا عرض. و این اشکال باز در کتاب نسبه و رسول یه مقداری پررنگتر شده و به این بیان که آقا گاهی اوقات محمول ما یه امر اعتباری مثل ملکیت از امور اعتباری است، گاهی اوقات محمول ما یک امر عدمیه. خب باز طبق همون بیان اولی که ما در دفاع از شعر گفتیم این اشکال هم دیگه وارد نیست. ببینید آن عرض کردم شیخ این کسی نبوده که بخواد این ریز کاری ها عرضت در ذهن شریفش نباشه، اون چه که آخوند و آشتیان و اینام دارن همش از شیخ گرفتن. خب مرحوم شیخ براش فرقی نمی کنه اون محمول عرض فلسفی باشه یا مطلق العرض، یعنی هر چی که محمول قضیه است. اصلا سوال میکنیم آه محمول عقلا متوقف بر موضوع هست یا نه؟ بله، برای اینکه اگر نباشه که محمول نیست، اگر موضوع نباشه لیس هذا بمحموله. حالا محمول میخواد عرض فلسفی باشه، میخواد از امور اعتباری باشه، میخواد از امور عدمی باشه. این زیدون لیس بقائم که نفی یک عرضیه. پس این اشکال دوم اشکال واردی نیست. اشکال سوم که در کلمات نائینی آمده، نائینی خب ملاحظه کردید ایشون میگوید که آقا اصلا در این که استصحاب نیاز به بقای موضوع داره این از قضایاییست که قیاساتها معها مرحوم آخوندن در حاشیه رسائل این تعبیر رو داره. و بعد نائینی دیگه چه نیازی بود به این استدلالی که شیخ کرده، این حاضا تبعیدان للمسافه، نیازی نداریم این استدلال عقلی که مرحوم شیخ آورده. خب این حالا شاید تا یه اندازه این اشکال وارد باشه، بگیم خب خیلی ضرورتی نداشت، ولی استدلال این اشکال اشکال به استدلال نیست، تخریب استدلال نیست. لذا این اشکال ها دیگه بله احسنتون اون در خوب شد که تذکر دادیم. ببینید در همون جایی که عدم احتیاج به موضوعه که حالا برخی مثل مرحوم آشتیانی گفتیم خب آشتیانی خیلی جا از مرحوم شیخ دفاع میکنه، اینجا استدلال شیخ که رد میکنه میگوید ما مایه ای که شک داریم خمر یا خل میهم اصالت و تهاره درش جاری میکنیم و در حال که موضوع برای مشکوکه. خب این خیلی تعجب از مرحوم آشتیانی، ما اصالت و تهاره رو برای این مایه خارجی میاییم، میگیم این مایه طاهرون، نمیگیم میگیم این مایه من حیث و انه خلون طاهرون، اینا رو نمیگیم، میگیم هاذا المایه الخارجی طاهرون، موضوع داره. مگه میشه بدون موضوع باشه؟ خود اون مایه خارجی موضوعشه. حالا همین کافیه بله، مثال خیلی میشه زن این جواب بیدیم که اونم حالا اون دیگه خود تکمیل کنیم. بله چرا؟ اونم ارزم کنم در اشکال برمو آخون؟ خب حالا ارزم کنم بذاریم من تحضیح و بحث رو من روز دنبال کنم. پس ببینید این اشکالات به استدلال مرحوم شیخ وارد نیست. این استدلال شیخ هم اگر نگیم قوی‌ترین استدلاله، به جهت این که ببینید باز یه نکته رو دیروز هم عرض کردم، ما وقتی میگیم در استصحاب رباع الموضوع لازمه، میگیم علی جمیع المبانی، چه مبنای ما روایات باشه، چه مبنای ما عقل باشه، چه مبنای ما بنای وقلا باشه، در بعضی از این استدلال ها به تعابیر وارده در این روایات تمسک شده. میگن آقا اگر موضوع اون موضوع ثابت نباشه صرف نقضه یقین به شک نمی کنه، اگر موضوع موضوع سابق نباشد صدق شک در بقا نمی کند. خب اینا در صورت ما دلیلمون رو بر استصحاب از روایات قرار بدیم، در حالی که ما در این بحث باید بیم یه جوری استدلال کنیم. ببینید قطعا مرحوم شیخ در نظرش بوده این مطلب، یه استدلال میکنه که استصحاب علا جمیع المبانی این بله، ولی استدلال اصلش اینه، استدلال اصلش اینه، میدونه استدلال اصلش همین برهان عقلیست که در اینجا بوده. این استدلال جمیع مبانی در باب استصحاب درست در میدونه. خب حالا نکته ای دیگه در ذهن آقای نیست؟ آقای جزانی دوستت بفرمید.
این در تمامی علوم جاری و قسم دوم اون فضایایی که فقط به وجود تکوینیه، اون بحث فرض بین تشریع و تکوین در قسم دومه. و این
چیه فاره قسم اول دوم چیه؟
مثلا فاعله اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه یک فاعله و از
مسلحه
در اول بوده بقیه دست اول این در تمامی امور جاری، یعنی اگه وجود اعتباری هم باشه قاعده جاری.
چرا استحاله اجتماع نریزه در اعتباریات نیست؟ تصریح کردن آقای اون رو اعتبار دیگه از چیزایی که میگن این استحاله اجتماع نریزه در تکمینیاته، در اعتباریات مانی نداره. اعتبار کنه هم وجود عدم یه شیء رو در آن باطن، اعتبارش که ممکنه؟ بله اعتبارش ممکنه. عرض کردم حالا آقایون که اهل تحقیقی که انشاءالله اکثر آقایون هم همینطور هستن، این رو دنبال کنید. این خیلی عرضم به نظر من اصلا بعدن در علم اصول جدید باید یک بابی به این عنوان باز بشه که مقدار ورود قضایای عقلی به فقه چه مقدار باید باشه. این اصلا باید متنش آماده بشه و مبادش فراوان، نقاط زیادی در کلمات بزرگان هست. خود ما شاید در همین بحث فقه و اصول زیادی این مسئله من تأکید کردم و جا به جا ذکر کردیم مسائل رو. یک بحث بسیار خوبیه، علاوه بر اینکه خودش یک رساله صفحه 4، بلکه یک کتاب بسیار خوبی میشه در این زمینه نگاشت.
برای موضوع رو با بحث دلیل ارمانی نیارد، یه اتفاق ما اونجا که مسیح فرمون هست اونجا موضوع تدوینیه و اگر بعد تربولی شما بخواد به تربولی روزش بکنه اونجایی که مستقر موضوعش تربولی اینقدر تربول موضوع آتر نمیشه به نظر
نه 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 اونجا بگم از استثاب باره شده نه قیاس نه قیاس میشه چی فرده بازه شده؟ خب درست خب ما میگیم شیخ مرادش محمول عامه عرض عام خیلی خوب، بعضی ها مثل صاحب حاشیه تنکابانی و رسائل در جواب از آخوند و آشتیانی و اینا همین حرف رو زدن، گفتن آقا این اشکال شما آشتیانی، اشکال شما مرحوم آخوند در فرض است که ما اصالت وجودی باشیم، اما اگر اصالت وجودی نشدیم هر مرحوم شکل بلی هم رو زدن بلی هم رو زدن در چی آیا رو بزنیم
وقتی حضرت آن اینجا تفصیل مرحوم سیدان عبارت شیخ از این روحی بحث بقای موضوع و بقای محمود مستثر بحث نقلی وجودیه این افتدار شیخی سرکتر بید که اگر موضوع تغییر کند این تغییر کند فهم مرحوم آخون رو از این شهر
نه اتباقا افاقون تایید نمی کنه نیوز هم اول بحث هست کردم استدلال شیخ اثبات می کنم برداشت صحیح سید رو
تا شیخ اگر این موضوع تمدن مستقبل در
باشه باشه آخون این رو نه برداشت نکرد که آخون گفتش که باید موضوع در قضیه ما یقنه با موضوع در قضیه ما یکی باشه اصلا این که اصلا این که این عرض عرضان لحاظ الموضوع بدون این موضوع دیگه معنا نداره این رو مطرح نکرد
موضوع دیگری
نه بازو از اونجا دیگه استدلال عقلی نداره که اونجا میگه فقط از استصحاب خارج میشه قیاس
در تفسیر سیه در قضیه این
مطیقن اومد شده ما یک موضوع میدونم در تفسیر سیه چی بود سیه گفت شیخ میخواد بگه موضوع در این رضایی ها وجود خارجیش باید باقی باشه این استدلال هم همین رو تعیید میکنه این استدلال اتمان عرض کردم استدلال شیخ باز معید تفسیر مرحوم سید حالا چون فردا من عرض بکنم بحث دنباله بحث بخواستم بگم که چی میخوایم دنبال بکنیم که روز چهارشنبه انشاءالله خدمت آقایون که برسیم حتما پیش مطالعه کنیم ببینید یکی از اشکال امام رضوان الله تعالی علیه رو بعد مرحوم شیخ مطرح کنیم و بعد از اشکال امام به همین ترتیب یک تفسیری رو شیخ در رسائل مطرح کرده یعنی خوب این رو دقت کنیم می‌فرماید ما سه جور قضیه و سه جور موضوع داریم و در استصحابات حکمی که باز مراد از حکمی یعنی اون چه که محمول قضیه است در استصحابات حکمی در کجا نیاز به استصحاب موضوع داریم در کجا نیاز به استصحاب موضوع نداریم در کجا شک در موضوع مانعیت داره در کجا شک در موضوع مانعیت نداره این تقسیم رو حالا من نمیدونم چرا مرحوم آخوند تو کفایه اصلا متعرض نشده حتما آخوند ببینیم و از اینجا میخواییم شروع کنیم اصل تقسیم اینه میفرماید مرحوم شیخ محمول و شک در محمول که شک در حکم هم میتونیم بهش بگیم قد یکون مسببا عن الشک فی الموضوع و قد لا یکون مسببا عن الشک فی الموضوع. اونجایی که مسبب نیست، مثل اینکه زیدان عادلان، یه زید داریم به عدالت، ما الان شک داریم در بقای عدالت، شک که در بقای عدالت ما ربطی نداره به اینکه آیا زید موجود یا موجود نیست. منشأ شک ما در عدالت نیست آیا از او فسقی صادر شده یا نه. حالا اگر با وجود شک در وجود زید که اون یک منشأ دیگری داره میتونیم عدالت رو استصحاب کنیم یا نه، این یه بحث مهمی داره و شیخ یه عبارتی داره در رسائل نائینی یه جور تفسیر کرده، آخون در رسائل در حاشیه رسائل یه بیانی داره که انشاءالله اینا رو میخوایم روز چهارشنبه عرض کنیم. حالا چون فردا عید سعید قدیر هست و عید اکبر هست، عید ولایت هست، عید اسلام هست، من دو سه جمله در این رابطه عرض بکنم، ولی اینکه خب شما آقایون همه تون خودتون استهزار دارید در این مباحث. جمله اول این است که نسبت به مسئله قدیر ما اونطوری که باید کار کنیم کار نکردیم، گرچه مثل مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه عمر خودش رو برای احیای قدیر صرف کرد و خدمت بسیار بزرگی رو ایشون به ولایت و مسئله قدیر کرد و القدیر رو ایشون نوشت، ولی واقعیت مسئله این است که خیلی بیش از این باید کار بشه، مخصوصا در زمان ما که اساس این نظام جمهوری اسلامی و این انقلاب مبارک ما ریشه در ولایت داره. برای اینکه اونچه که در قدیر واقع شد فقط این نبود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخواد به مردم بفرمایند همون اندازه ای که به من علاقه داری به علی علاقه داشته باشی، بحث ولایت، بحث حکومت. حالا اینجا اینو بخواستم در نکته دوم عرض بکنم، باز ببینید در بحث قدیر اون ولایت ظاهریه تکوینیه، ظاهریه یعنی اونی که خدای تبارک و تعالی به امیرالمومنین داده، اون ولایت تکوینیه مقصود نیست، اون قبل از قدیر هم در امیرالمومنین علیه السلام قرار داده شد. اون چی که باز مهمه این ولایت تشریعیه. در قدیر امیرالمومنین علیه السلام به عنوان ولی تشریعی بشر از جانب خدا منصوب شد. کسی فکر نکنه که قبل از قدیر امیرالمومنین مقامی مرتبه‌ای اینا داشت نبوده، نه همه اینا بوده و حتی این فکر به نظر من درست نیست که بگیم اون هم با همین آمد، بگیم مقام ولایت تکوینیه با همین آمد، نه او قبلش محقق شد. اما اون چی که قرآن برش تفسیر داره بلد ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این ولایت تشریعیه، همین حکومته. آرونی که گاهی شبهه می کنن که آقا اصلا در اسلام ما چیزی به نام حکومت داریم یا نه، به نظر من قدیر رو درست متوجه نشدن. تمام قدیر در بحث حکومت، در بحث سرپرستی، در بحث ولایته. اصلا اگر فقط یه ولایت تکوینیه بود، یک مقام تکوینی بود، کسی روش مخالفت نمی کرد. پیامبر اگر اعلام میکرد که آقا این امیرالمومنین علی بن ابی طالب این یه مقام معنوی بالایی داره، کی باش مخالفت میکرد؟ هیچ وقت باش مخالفت هم نمیشد. اون چه که موضوع برای مخالفت قرار گرفت این است که پیامبر مسئله ولایت به معنی سرپرستی رو مطرح کرد، به معنی حکومت رو مطرح کرد. معناش است که بعد از من حکومت مال علی و اولاد علیه. و خب بدید در قدیم اسامی تمام ائمه بعد از امیرالمؤمنین هم در اون خطبه رسول خدا همه موجوده. پس این هم یک نکته دومیه. ما نریم گاهی اوقات من در بعضی از مقالات دیدم که آیا پیامبر در مدینه حکومت رسمی داشتن یا نداشتن. بعضی از اینهایی که با مسئله ولایت شرعی مخالفت میکنن، مخالفت علمی هم میکنن، آدم هایی هستن که واقعا اهل عناد و اینا نیستن، حالا بعضیشون هم از دنیا رفتن، اینها میگفتن که آقا ما اصلا در زمان رسول خدا چیزی به نام حکومت نداشتیم که بگیم رسول خدا حکومت کرده. یه چیزی بوده قهرن واقع شده ولی خود رسول خدا حکومت نداشته. من هر زمین است که آقا اصلا چرا امنیم اون زمان رو ذکاری نداشته بود؟ فرض کنیم اون زمان هم نبود، حتی فرض کنیم در اون زمان پیامبر حکومت نکرد در مدینه به معنای مصطلح امروزش، اما در قدیر مسئله حکومت رو مطرح کرده یا نه؟ مسئله حکومت مطرحه، مسئله ولایت به معنای سرپرستی مطرحه. لذا باید قدیر رو خیلی دقیق‌تر بشناسیم خود ما طلبه‌ها، و واقعا همون خطبه پیامبر، کلمات پیامبر که خیلی نکات عجیبی داره، توجه بکنیم و دقت کنیم و این رو به نسل امروز کاملا منتقل بکنیم. روز قدیر رو خلاصه نکنیم فقط در محبت، در عشق و علاقه به امیرالمومنین علیه السلام. مگر ما در قدیر هم که مستحب بکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب؟ تمسک چیه؟ محبت نیاز به تمسک نداره. محبت یه هم بسیار در درون انسان هست یا نیست نیاز به تمسک نداره. اونی که نیاز به تمسک داره این است که ما امیر المؤمنین رو ولی خودمون بدانیم فی جمیع الامور، اولاد امیر المؤمنین رو ولی خودمون بدانیم، ائمه طاهرین علیهم السلام رو فی جمیع الامور، که این همون معنای عرض میکنم حکومت به معنای سرپرستیه. این اید رو به شما آقایون به ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگم و انشاءالله امیدوارم که از برکات این عید انشاءالله همه ما بهره مند بشیم. روز چهارشنبه انشاءالله
دوباره شما
متعلق داره.